بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
36.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الا انه ذکر بعض فی هذا المقام ان الذي يقوى في النظر بعد امانه ان الوقت ما دام وقفا لا يجوز بيعه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری برخلاف صاحب جواهر و برخلاف کاشف القطاع معتقد است که بعد از حکم به جواز بیع در موارد استثناء، چون بیع وقف رو می شود در مواردی که عرض کنم شرایطی پیش بیاد، تو اون موارد می شود وقف را فروخت. به محض اینکه اون شرایط حاصل شد و بیع وقف جائز شد، ولو هنوز این بیع وقف عرض کنم انجام نشده باشد، همین که جواز بیع آمد، جناب صاحب جواهر و کاشف القطاع میگفتن وقف باطل میشه، اما شیخ انصاری میگفت نه، به صرف جواز بیع وقف باطل نمیشود، باید بیع اتفاق بیفته در خارج انجام بشود تا بعد عرض کنم وقت باطل بشه. این اختلاف نظر بین صاحب جواهر و عرض کنم مرحوم شیخ انصاری. خب ما دیروز حرف شیخ انصاری رو زدیم. شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود بین جواز بی و وقت، یعنی بقاء مال بر وقتیت، تنافی وجود نداره، و چون تنافی وجود نداره میتونه بیع وقت جائز باشه، در این حال وقت به وقفیت خودش باقی باشه. امروز میخوایم حرف صاحب جواهر و حرف کاشف القطاع رو عرض کنیم، که البته دیروز اجمالاً حرف این دو بزرگوار رو هم عرض کردیم، اما امروز تو عبارت ایشون فرمایش این دو بزرگوار رو نقل کرده. جناب صاحب جواهر معتقد است صرف حکم به جواز بیع وقت مساوی با بطلان وقف است، ولو هنوز بیعی انجام نشده باشد، که حالا ثمراتی هم وجود داره بین قول جناب کاشف القطاع و صاحب جواهر از یه طرف و قول شیخ انصاری از طرف دیگر، که ثمراتش آرام آرام در لابلای بحث عرض کنم به برخش اشاره خواهیم کرد. صاحب جواهر حرفش چیه؟ جناب صاحب جواهر میگه میدونی چرا من معتقدم به صرف جواز بی وقت باطل میشه؟ علتش این است که بقاء وقت بر وقتیت و حکم به جواز بی در وقت با همدیگه تنافی دارن، تضاد دارن، با همدیگه مناسبتی ندارن، جمع نمیشن، قابل جمع نیستن. میگیم چرا قابل جمع نیستن؟ خوب دقت کنید، اگر این حرف منو خوب گوش بدی، یا ممکنه بعضیاتون موافق حرف صاحب جواهر بشید، از بس حرف حرف روبراهیست، آدم وقتی میشنوه همچی پسند میکنه. حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون این است که واقف وقتی وقف کرد، دقت کنید، شارع مقدس اومد وقف واقف رو امضا کرد، درسته؟ خب واقف چی تو نظرش بود که شارع امضا کرد؟ شارع مقدس امضا کرد وقف واقف رو. خب واقف چی تو نظرش بود؟ واقف تو نظرش عدم جواز بی بود، حبس مال بود. یعنی واقف در نظرش این بود که وقف فروخته نشود، حبس بشود و فقط منافعش رو موقوفون علیهم استفاده کنن و همین رو شارع امضا کرده. شارع امضا کرده یعنی این عدم معاوضه، عدم بیع رو شارع امضاش کرده. خب میشه شارع عدم معاوضه و عدم بیع رو امضا کنه از یک طرف، اما از طرف دیگه خودش حکم به جواز بیع بده، این که جور در نمیاد با هم دیگه. نمیشه شارع هم حکم به جواز بیع بده هم حکم منع از بیع را که مورد قصد واقف بود اون رو امضاش بکنه. پس اگر وقف است جواز بیع ندارد، اگر جواز بیع دارد پس وقف نیست. اینا با هم دیگه جور در نمیاد. این حرف جناب صاحب جواهر. جناب کاشف القطاع هم دوستان یه حرفی زده، از لابلای حرفش جناب شیخ انصاری میگه همین حرف صاحب جواهر در میاد. چی گفته صاحب از میخوام کاشف القطاع؟ کاشف القطاع دوستان حرفش اینه، ایشون فرموده که من استدلالم برای منع از بیع وقف به اینه، یعنی اگر به من بگه دلیل بیاد برای اینکه چرا وقف رو نمیشه فروختش، من اینجوری دلیل میارم، میگم آقا بیع و امثال بیع مثل مصالحه کردن، هبه کردن و امثال اینها، این با حقیقت وقف تنافی داره. چرا؟ چون دوام و منع از بیع، منع از معاوضه در حقیقت وقف خابیده. حقیقت وقف مساویه با منع از بیع، حقیقت وقف مساویه با دوامه. خب کسی که دوستان حقیقت وقف رو مساویه با دوام و منع از بیع میدونه، معتقد است طبیعتاً تا وقتی که وقفه بیع جایز نیست و وقتی بیع جایز شد طبیعتاً دیگه وقف نیست، همون حرفی که صاحب جواهر میزد. جناب شیخ انصاری در جواب آقای کاشف القطاع و آقای صاحب جواهر میفرماید که شما چی فرمودید؟ دقت کنید، اگر تخته بود، حالا تخته نیست، شما روی کاغذ اینو بنویسید، اگر تخته بود من اینجوری مینوشتم صاحب جواهر و کاشف القطاع حرفشون اینه جواز بی مساوی با بطلان وقت. درست میگم یا نه آقا؟ صاحب جواهر چی میگه؟ میگه جواز بیع همان، بگید بطلان وقف هم همان، جواز وقف مساویه با بطلان، عرض کنم جواز بیع، ببخشید جواز بیع مساویه با بطلان وقف. خب حالا شیخ انصاری میگه مرادتون از این بطلانی که میگید با جواز بیع وقف باطل میشه، مرادتون از این بطلان چیه؟ اگر مرادتون از این بطلان، دقت کنید، انتفاع بعضی از آثار وقفه، یعنی این که میگید وقف با جواز بی باطل میشه ها، منظور ما از این که میگیم باطل میشه یعنی بعضی از آثار وقف منتفی میشه. دوستان بزرگوار، چه اثری وقف دارد که با جواز بی و بطلان اون اثر از بین میره؟ حرمت بی. یکی از آثار بیع چیه؟ آثار وقف چیه؟ حرمت بیعه دیگه، حرمت معاوضه است. یعنی چی؟ یعنی جواز بیع مساویه با بطلان، بطلان مساویه با، اینا رو بنویسید، جواز بیع مساویه با بطلان وقف، بطلان وقف مساویه با انتفاع بعض آثار وقف. اون آثاری که میگیم منتفی میشه یعنی چی منتفی میشه؟ یعنی حرمت بیع. پس در واقع ما داریم میگیم جواز بیع مساوی با انتفاع، شما بگید، حرمت بیع. جواز بیع مساوی با انتفاع حرمت بیع. جناب شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر شما خودت بگو، من نمیگم، حضرت عباسی این حرف آدم بزنه بگه آقا جواز بیع میدونی یعنی چی؟ جواز بیع معناش انتفاع حرمت بیعه. شون میگه این که گفتن نداره که، به تعبیر جناب شیخ انصاری فهازا لا محصل له، این اصلا محصل و معنایی نداره تا چه رسد به این که شما بگین نیاز به نظر داره و دقت نظر. آخه صاحب جواهر تو عبارتش اینطور داره میگه اگر ما خوب فکر کنیم، دقتمون رو کامل به کار بگیریم، به این نتیجه میرسیم. ایشون میفرماد این اصلا نیاز به فکر نداره تا چه رسد به دقت نظر. این که یه کسی بگوید جواز بی مساوی با بطلان، اما بطلان به معنای انتفاع حرمت بیه، خب معلومه جواز بی مساوی با انتفاع حرمت بی، این گفتن نداره. و طبیعتاً دوستان مرحوم صاحب جواهرم مرادش از بطلان انتفاع حرمت بی نیست، اما شیخ انصاری میخواد بگه اگر این باشه این که دیگه به درد نمیخوره، این گفتن نداره. اما اگر نه، مرادش از بطلان وقت بطلان اصل وقته، یعنی اون صیغه ای که این آقا 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش برای وقت خوندن چنده نخونده، یعنی وقت کلا باطل شد، درست شد؟ اگر مراد جناب صاحب جواهر، اگر مراد مرحوم کاشف الغطا از بطلان بگید انتفاع اصل وقت باشد، نه انتفاع بعض آثار مثل حرمت بی، اگر این باشه، این میدونی اشکالش چیه؟ این اشکالش این است که اولا خلاف اجماعه. من از شما سوال میکنم دوستان، انتفاع اصل وقت یعنی چی؟ یعنی انگار این وقت از اول نبود. خب اگر وقت از اول انجام نمیشد، این مال موقوفه باید برگرده به چی؟ به صاحب اولیه. صاحب اولیه چیه؟ واقفه. لازمه بطلان وقت به محض جواز بی این است که شما بگید به محض این که جواز بی اومد، این مال برمیگرده به ملک واقف، یعنی از ملک موقوف علیهم در میاد، برمیگرده به ملک واقف. ایشون میفرماید این خلاف اجماعه. احدی از علما این رو نگفته که اگر بی جائز شد، اگر بی جائز شد به محض جواز بی این مال برمیگرده به ملک خود واقف، احدی این حرفو نزده. و این فرمایش شما صاحب جواهر و کاشف القطاع در واقع میشه خلاف اجماع. این اولا. ثانیاً، این ثانیاً دوستان یه مقدمه داره، من مقدمه شو عرض کنم تو چند دقیقه باید براتون عرض کنم، اما جناب شیخ انصاری این مقدمه‌ای که میخوام عرض کنم در ضمن نصف خطیه یک خط بیانش کرده، که حالا اگر توضیح من رو خوب دقت کنید اون نصف خط و یک خط رو کامل انشاءالله متوجه میشید. اون مقدمه اینه دوستان بزرگوار، ما بعدها خواهیم گفت وقت دو جوره، یه وقت هست وقفمون وقف عامه، مثل وقف بر مساجد، وقف بر مشاهد مشرفه، وقف بر مدارس، اینجور این مدل وقف ها. این وقف ها دوستان حقیقتش فک ملکه. یعنی چه حقیقتش فک ملکه؟ ببینید آقا، اگر شما یه فرشی رو وقف مسجد کردی، یعنی چه کار کردی وقف مسجد کردی؟ یعنی این فرش رو از ملک خودت بگو خارج کردی، اما به ملک فرد دیگری هم در نیاوردی. فرش مسجد ملک مسلمین نیست، ملک هیچ کی نیست، فقط فک ملکه. مثل عبدی میمونه که آزادش کردی، آقایون اگر شما عبد رو آزاد کنی، عبد از ملک شما خارج میشه، اما به ملک کی در میاد؟ آزاد میشه، به ملک کسی در نمیاد دیگه، اصلا عبد نیست، حره. فرشی رو که شما وقف مسجد میکنید از ملک شما خارج میشه، اما به ملک فرد دیگری در، اینو اصطلاحاً بهش میگیم فک ملک، یعنی آزاد کردن ملک، دیگه ملکی روش نیست، مالکی ندارد. البته مالک نداره معناش این نیست که هر کی دلش خواست میتونه بیاد ورداره، احکامی داره دیگه، وقتی شد وقف مسجد احکام وقف مسجد برش بار میشه، اما ملک کسی نیست. این مال وقتی که وقت برای مثل مسجد و مشاهد مشرفه و حرم مطهر از فاطمه معصومه سلام الله علیها و حرم امام رضا و امثال اینها. اما یه وقف داریم دوستان، وقف خاص است، یه وقف داریم وقف خاصه. وقف خاص دوستان گاهی وقف است بر موقوف علیهم خاص، گاهی وقف است بر جهت، که وقف جهت رو هم تو این تقسیم بندی ما ذیل وقف خاص آوردیم. مثال بزنم براتون، یه وقف هست شما یه باقی رو وقف میکنید برای زید و عمرو بک، که این سه تا طلبه خوب، هم مباحث، نماز شب خون، آدمای درست حسابی، اهل درس، میگید آقا میوه این باغ مال این سه تا، این میشه وقف بر موقوفان علیهم خاص. یه وقت وقف بر جهت میکنید، میگید این وقف طلاب، وقف دانشجوها، وقف فقرا، اینجا دیگه دست نمیگذارید روی این سه تا عالم، سه تا طلبه، سه تا دانشجو، طلاب و علما و فقرا و امثال اینها. وقف اینها میکنید، این میشه وقف جهت. تو این وقف خاص به هر دو مدلش، تو این وقف خاص به هر دو مدلش دوستان عرض کنم خدمت شما، اختلاف نظر است که وقتی من باغ رو وقف این سه تا میکنم، وقتی باغ رو وقف علما میکنم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه عده دوستان اینجا معتقدند که این وقت حبس العین است. حبس العین ان نقل و الانتقال. یعنی چی؟ یعنی من این باغ رو محبوسش کردم، مثل یه باغی که یه حصاری دورش بکشی بگی آقا این باغ قابلیت نقل و انتقال رو نداره، اما این باغ به ملک موقوفان علیهم در نمیاد ها. یعنی ملک این سه نفر نمیشه، ملک علما نمیشه، ملک فقرا نمیشه، فقط حبس العین اتفاق میفته. این مبنا دوستان مبنای صاحب جواهر ظاهره. یعنی صاحب جواهر میگه وقتی شما وقت خاص میکنید، وقت خاص میکنید، حبس عین اتفاق میفته. یکی از مقومات وقت همین حبس عینه، منع از بیعه. وقتی حبس شد دیگه امکان بیعش وجود نداره. اما بعضیا مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدن وقف خاص تملیک است. تملیکه یعنی چی؟ یعنی وقتی من باغ رو وقف این سه نفر کردم، این باغ میشه ملک این آقایون. اگر گفتم وقف این سه نفر، بعدش مال بچه هاشون، بعدش مال نوه هاشون، میشه ملک این سه تا و نسلشون. اگر گفتم وقف علما میشه ملک علما، ملک جهت. البته ملک علما در وقت خاص معنای خاص خودشو داره که صفحه 11 عرض کردیم، توضیح دادیم، به این معنی که منافعشون میتونن استفاده بکنن، اما میشه ملکشون، تملیکه. خب تا اینجا مقدممون بود. حالا بیان شیخ انصاری رو در جواب جناب کاشف القطا و صاحب جواهر براتون عرض بکنم. جناب شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر، مساجد و مشاهد مشرفه و اینا رو بذار کنار، اونا وقف عام کاریش نداریم اما در مثل وقف خاص، در مثل وقف خاص که وقف بر این سه نفر موقوفن علیهم خاصه، یا وقف بر جهته مثل علما، فقرا، دانشجوها، طلاب و امثال اینها، این مدل وقف ها دوستان منع از بی مأخوذ در مفهوم وقف نیست. ما قبول نداریم که مقوم مفهوم وقف منع از بی باشه، بلکه تملیکه. یعنی ایشون میگه مبنای من این است که اگر وقف خاصی اتفاق افتاد، این تملیک شده به طرف مقابل. البته تملیک بودنش نوع خاصی از تملیکه، ولذا دوستان وقف رو بهش صدقه میگن. یادتونه اون روایت، عرض کنم روایت ربعی ابن عبدالله که وقف نامه امیرالمؤمنین رو نقل کرده بود، امیرالمؤمنین وقتی خواستن وقف کنن گفتن چی؟ هازا ما تصدق بهی، از لفظ تصدقه استفاده کرد، از صدقتن لا توا و لا توهر. خب صدقه چجوریه دوستان؟ معمولا مالی رو که شما صدقه میدید به ملک طرف مقابل در میارید، پس معلوم میشه وقف صدقه است. ولذا صیغه وقف رو شما میتونی با تصدق تو بخونی، صیغه وقف رو میتونی با تصدق تو بخونی. پس دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید وقف خاص تملیک است و من از بیعم مأخوذ در مفهوم وقت نیست. که یک کسی بگه اگر من از بی رفت جواز بی اومد دیگه وقفم از بین میره، نمیتواند در موارد استثنائی بی جائز باشد، بگو در این حال وقفم باشه، در این حال وقفم باشه. البته دوستان این که ما گفتیم تو این موارد تملیک، تملیک کیه؟ عرض کردم لابلای عرائضم، ایشون میفرماد تملیک گاهی تملیکه این سه نفر است و بطون متلاحقه. اگر شما وقف کردی برای این سه نفر و نسلشون، هرچی جلو بره تو وقف محبت اینجوریه دیگه، وقف ابدی میگه اینو من وقف میکنم برای زید و عم، بعد بچه هاشون، بعد نوه هاشون، بعد عرض کنم چی میگن بعد نوه؟ نبیره و نتیجه و ندیده و دیگه بعد ندیده نمیدونم چیه، ندیده است دیگه. الا ای حالن عرض کنم خدمت شما، شما وقتی وقف کردی اینجوری، این ملک همین بطون متلاحقه میشه، یا در وقف بر علما مثلا میشه وقف جهت، ملک جهت، یعنی اون جهت علما در واقع میشن مالک، به این معنا که میتونن از منافعش اگر قبض کردن استفاده کنن، بنابر اون چه که صفحه 11 چون مفصل توضیح داد. البته دوستان اینجا وقتی بیع وقت جائز میشه، سابقا هم عرض کردیم گاهی محل ابدال جائز میشه، گاهی بلا ابدال جائز میشه، که ایشون تو اینجا یه توضیحی داره. اجازه بدید من رو عبارت براتون توضیح بدم، چون قبلا هم اصلش رو عرض کردیم، گاهی بیع وقت محل ابدال جائز است، گاهی بلا ابدال جائزه. تا حالا تو این موارد کی ولایت پیدا میکنه و چجوری این ملکیت معنا میشه براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو. چون حرفش این بود که این ملک است و مفهوم وقت توش منع از بی نخوابیده، اینجوری ثابت میشه. وقتی شما گفتی تو مفهوم وقت عرض کنم خدمت شما منع از بی نخوابیده و این تملیکه، این معناش این است که وقفیت با جواز بی قابلیت جمع دارد، منع از بی در مفهوم وقت نخوابیده، این تملیک. آخه اون بابا چی میگفت؟ میگفت اصلش تملیک نیست، اصلش چیه؟ اصلش همین منع از بیه، اصلش حبس از بیه. شیخ اینو قبول نداره، میگه تملیک حبس از بی نیست، وقتی حبس از بی نشد وقت ناسازگار نیست با هم دیگه. نگاه کنید عبارت رو. الا انه ذکر بعض فی هذا المقام، دیروز براتون عرض کردم، دقت کنید آقا، دیروز براتون عرض کردم شاید بهتر بود از حیث منطقی که جناب شیخ انصاری اول حرف صاحب جواهر رو بزنه، بعد حرف خودش رو بزنه به عنوان اشکال به صاحب جواهر. اما شیخ انصاری دیروز چیکار کرد؟ اول حرف خودش رو زد، حالا با این الا میخواد بگه چی؟ بگه صاحب جواهر مخالفه، بگه کاشف الغطا مخالفه. میگه الا انه، ضمیر انه رو شأن بگیرید، بله بله دوباره اشکال میکنه. الا انه شنسنین است ذکر بعض فی هذا المقام، این بعض یعنی صاحب جواهر، صاحب جواهر تو این بحث اینجوری فرموده، فرموده ان الذی یقوا فی النظر، اون که قوی به نظر میرسد بعد امعان نظر، این نظر یعنی تأمل، امعان نظر یعنی دقت نظر، آن نظر یعنی فکر، امعان نظر یعنی دقت عرض کنم نظر و فکر کردم. بعد از اینکه خوب دقت میکنیم اون چه به نظرمون و ذهنمون میرسه اینه، ان الوقفه ما دام وقفا لا یجوز بیعه. ببینید این عبارت عبارتی است که شیخ انصاری قبولش نداره، ان الوقفه ما دام وقفا لا یجوز بیعه، معناش این است که به محض جواز بیع دیگه این وقت وقت نیست، از وقفیت در میاد. بل لعل جواز و بیعه مع کونه وقفا من التضاد، ایشون میگه چه بسا اصلا بین این دوتا تضاد باشه. تضاد رو ما چجوری تصویرش کردیم؟ گفتیم از طرف شارع اومده مقصود واقف رو امضاش کرده، از طرف خود شارع گفته بیعش جایزه. خب مقصود واقف چی بود؟ مقصود واقف من از بی بود، شما اون رو اول امضا میکنه بعد میگه بی جایزه. خب نمیشه هم من از بی رو امضا کنی هم بگی بی جایزه، این میشه جمع بین متنافیین، این میشه تضاد. نعم اذا بطل الوقت اتجه این از این جواز و بیه، بله اگر وقت باطل بشه اون وقت جواز بی میاد، مشکلی نداره. ثم ذکر بعض مبتلات الوقت المسبق لبیعه، بعدم ذکر کرده بعضی از چیزایی که مبتل وقتن و مسبق بیعن. ببینید دوستان میگه بعضی از مبتلات وقت رو ایشون ذکر کرده، یعنی همون چیزایی که باعث جواز بیعن باعث ابطال وقف هم هستن. این ببینید تعبیر رو میگه ذکر بعض مبتلات الوقف المسبق لبیعه، این حرف کی؟ صاحب جواهر. وقد سبقه الی ذلک، یعنی قبل از جناب صاحب جواهر کاشف الغطا این حرف رو زده، سبقت گرفته بر صاحب جواهر به این مطلب بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، این بعض الاساطین یعنی کاشف الغطا، حیث استدل علی المنع عن بیع الوقت، ایشون وقتی خواست دلیل بیاره برای منع از بیع وقت، بعد از نص روایت، بعد از اجماع، بعد از ضرورت فقه، بعد از اینا اینجوری دلیل آورده، گفته به ان البیع و اضرابه، بیع و امثال بیع مثل سول کردن، مثل هبه کردن و امثال اینها، ینافی حقیقت الوقت. دوستان بزرگوار، بیع وقت با حقیقت بیع وقت با حقیقت وقت منافات داره. چرا؟ لأخذ دوام فیه، چون دوام در وقت اخذ شده، شرط شده. و ان نفی المعاوضات مأخوذون فیه ابتداء، نفی معاوضات مثل نفی بیع و صلح و هبه و امثال اینا اخذ شده در وقت از همون ابتداء وقت، و لذا وقت بودن با جواز بیع جور در نمیاد. این همون حرف صاد جواهره. جناب شیخ انصاری، ضرورت فقه، آخه یکی از ادلمون ضرورت فقهه. یعنی اگر مثلا یکی از ضرورات فقه این است که نماز ظهر 4 رکعته، شما هیچ روایتی هم که نداشته باشید، اگر ثابت شد که ضرورت فقهه، این خودش یه دلیله. ضرورت فقه رو به عنوان یکی از ادله گاهی استفاده میکنن ازش. و فیه، در این فرمایش صاحب جواهر و کاشف الغطا این اشکال هست، انهو ان اريد من بطلانه، بالای این ان اريد من نیست، احتمال اول، اول پاراگراف بعدی دوستان، ان اريد بعدی من نیست، احتمال دوم، ان اريد من بطلانه. دوستان این بطلانی که میگه همون کلمه بطلانی است که جناب صاحب جواهر تو این جمله میگه. خوب حواست جمع باشه به من، صاحب جواهر چی میگفت؟ میگفت جواز بی مساوی با بطلان وقت. این کلمه بطلانی که شما اینجا میگی، میگی به محض اینکه بی جائز شد وقت باطله، این بطلان یعنی چی؟ اگر اراده کرده جناب صاحب جواهر از بطلان وقت انتفاع بعضی از آثار رو کنار بعض آثار بریم حرمت بی، اگر منظورش از بطلان انتفاع بعضی از آثار، یعنی انتفاع حرمت بی، ایشون میفهمد خب این انتفاع حرمت بی، انتفاع بعضی از آثار، و هو جواز البی، انتفاع حرمت بی یعنی جواز بی، و هو جواز البی المسبب عن سقوط حق الموقوف علیهم، همون جواز بی که مسبب است از سقوط حق موقوف علیهم، عن شخص العین او انها و ان بدلها. دوستان بزرگوار، این که میگه حق موقوفون علیهم از شخص عین ساقط میشه، این مال کجاست؟ کمکم کنید، در صورتی که وقف رو دوستان لازمه که تبدیل به بدل کنه، یعنی وقف رو بفروشه به جاش یه بدلی رو بخره. اینجا حق آقای موقوفون علیهم از چی ساقط شده؟ از عین ساقط شده، اما از بدل ساقط نشده، یعنی بدل رو باید بخره جاش بگذاره. اما گاهی هم اینجوری نیست، او انها و ان بدلها، انها و ان بدلها یعنی حق موقوفون علیهم ساقط شده هم از خود عین هم از بدلش. این مال کجاست؟ مال اونجاییست که وقتی وقف و فروختی لازم نیست تبدیلش کنی به یک بدل، میتونه پولشو خرج کنی. عرض کردم دیروز، مثل کجا؟ مثل اونجایی که بنده خدا مجبور شده برای عمل جراحی بچهش وقف رو بفروشه، البته اگر اینو جائز بدانیم، حالا بعدن اینو بحث میکنیم، اگر برای نیاز و حاجت موقوفون علیهم نیاز باعث شد که بگیم جائز است موقوفون علیهم بیرو بفروشه، خب اینجا دیگه تبدیل به بدل لازم نیست، چون اگر تبدیل به بدلش بکنیم که مشکلی آقا حل نمیشه. پولشو میخواست برای عمل جراحی، بخواد برای یه باغ دیگه بخره که همین اولی رو نمیفروخ، دیروز عرض میکردیم. علا ای حاله، ایشون میفرماد این انتفاع بعض آثار همون جواز بیعی است که مسبب است از سقوط حق موقوفون علیهم، حالا یا از شخص این یا از شخص این، و بدلش حیث قلنا بکون الثمن للبطن الذی یبیع. البته این که میگیم انها و ان بدلها مال کجاست؟ اونجایی که ما قائل باشیم که این ثمن مال بطن است که فروخته، یعنی ثمنش میره تو جیبه همین بایع موقوفون علیهمی که بایع این وقفه. اینجا دیگه حق موقوفون علیهم از عین و از بدن خود به خود ساقط میشه. ایشون میفرماد اگر این مراد صاحب جواهر باشه، فهازا لا محصله لهو. دوستان چرا میگه هازا لا محصله لهو؟ عرض کردم نوشتید، یعنی اگر این مراد صاحب جواهر باشه انگار خواسته بگه جواز به بگید مساوی با بطلان وقت. بطلان یعنی چی؟ یعنی انتفاع بعض آثار. بعض آثار یعنی چی؟ یعنی حرمت بی. خب پس آخرش این شد جواز بی مساوی با انتفاع حرمت بی. خب اگر یک کسی بگه آقا بی جائزه یعنی حرمت نداره، این گفتن داره. ایشون میفرماد فهذا لا محصل له فضلا عن ان يحتاج الى نظر فضلا عن امعان النظر. آخه صاحب جواهر چی گفت؟ گفت الذي يقوى في النظر بعد امعانه. ایشون میفرماد این نیاز به فکر ندارد تا چه رسد به دقت نظر، این که دیگه گفتن نداره. و البته عرض کردم خود شیخ انصاری هم معتقد است مراد صاحب جواهر این نیست. خب حالا احتمال دوم، و ان اريد بهی انتفاع اصل الوقت، اگر مرادش از بطلان، بهی رو بزنید به بطلان، اگر مراد صاحب جواهر از بطلان انتفاع اصل وقت باشه، کما هو ظاهر کلامه حیث جعل، این حیث جعل میخواد بگه چرا ما میگیم ظاهر کلامش اینه، میگه حیث جعل المنع من البی من مقدمات مفهوم الوقت، چون جناب صاحب جواهر قرار داد منع از بی رو از مقدمات مفهوم وقت، گفته یکی از مقدمات مفهوم وقت همین منع از بیه. خب اگر مرادش این باشه صحیحه، اشکالش اینه. اولا این معکونهی رو بالاش بنویسید. اولا اشکالش اینه، معکونهی ضمیر کونهی رو بزنید به عرض کنم انتفاع اصل وقت که مراد جناب صاحب جواهر است از بطلان. این بطلانه که شما گفتی به معنای انتفاع اصل وقفه، این انتفاع اصل وقت خلاف الاجماع. چرا خلاف اجماعه؟ اذ لم یقل احد ممن اجاز بیع الوقت، احدی از کسانی که بیع وقت رو تو مواردی جائز میداند فی بعض الموارد، قائل نشده است به بطلان الوقت و خروج. واو و خروج رو کنارش بنویس عطف تفسیر. یعنی احدی از مجوزین بیع وقت تو بعضی از موارد قائل به بطلان وقت به معنای خروج موقوف، یعنی مال وقفی، از ملک موقوف علیه به ملک واقف نیست. یعنی احدی این رو قبول نداره به محض این که بیع وقت جائز شد این مال وقفی از ملک موقوف علیه هم در بیاد بره تو ملک واقف. اینو احدی قبول نداره. چطور شما یه همچه حرفی رو میزنید؟ چون دوستان وقتی میگیم بطلان اصل وقت، بطلان اصل وقت یعنی همین اصل وقت وقتی باطل شد انگار شما از اول صیغه رو نخوندی. چطور بی باطل میشه انگار شما از اول صیغه رو نخوندی؟ یعنی مال برمیگرده به مالک اولیش. خب اینجا بطلان وقت معناش این است که مال برگرده به مالک اولیش و این خلاف اجماع. این اولا. ثانیا این نمیشه ثانیا، ففیه علاوه بر اون اشکال اول ان المنع عن البي ليس ماخوذا في مفهومه، ما مثل صاحب جواهر معتقد نیستیم که منع از بی ماخوذ در مفهوم وقت باشه. ببینید آقا یه وقت هست شما میگید منع بی، منع از بی جزء مقدمات مفهوم وقته. خب بله باید حد صاحب جواهر رو بزنید، اما شیخ میگه من اینو قبول ندارم، اصلا جزء مقدمات مفهوم وقت منع از بی نیست. پس چیه؟ بل هو، ضمیر هو رو بزنید به وقف. این وقف در غیر مساجد و شبهه ها، ببینید این که من دو قسم کردم گفتم یه وقف عام داریم مثل مساجد و مشاهد مشرفه، یه وقف خاص داریم مال اینجا بود. بل هو این وقف در غیر مساجد و مانند مساجد قسم من التملیک، در واقع تو وقف خاص جدای از مساجد و مشاهد مشرفه که وقفش عامه، تو وقف خاص شما تملیک کردی آم؟ ولذا یطلق علیه صدقه، ولذا صدقه هم به صدق میکنه. و یجوز ایجابه به لفظ تصدقتو، میتونی ایجاب صیغه وقف رو به لفظ تصدقتو بخونی. اینا نشانه این است که وقف هم تملیکه مثل صدقه که تملیکه. الا ان المالک له بطون متلاحقه، شما وقتی اینو وقف میکنی برای زید، بعد بچه هاش، نوه هاش، همینجور تا آخر هر چی نسلشون جلو بره، در واقع اینو مالک عرض کنم، مالک این وقت میشه چی؟ تملیک کردی به چی؟ تملیک کردی به کل این بطون پی در پی، بطون متلاحقه. فاذا جاز بیعه مع الابدال، دقت کنید اگر بیع وقت جائز شد معل ابدال، یعنی قرار شد شما این مثلا باغ رو بفروشی چون خراب شده، چه کار کنی؟ یه باغ دیگه بخری کوچیکتر اما نوساز مثلا که دیگه این خرابی ها رو نداشته باشه. فاذا جاز بیعه معل ابدال کان البایع، این بایع یعنی موقوف علیهمی که، یعنی نسل فعلی موقوف علیهمی که داره میفروشه، این بایع میشه ولی از طرف جمیع ملاک، جمیع مالکان، در واقع بطن فعلی میشه نماینده تمام بطون. کان البایع ولیا عن جمیع الملاک فی ابدال مالهم به مال آخر. اما و اذا جاز لا معه، لا معه یعنی لا معل ابدال، اگر قرار شد موقوفان علیهم فعلی به خاطر عمل جراحی بچهش باغو بفروشه، تبدیلش هم به عرض کنم باغ دیگه نکنه، پولش خرج عمل جراحی بچهش بکنه. اینجا چی میگه؟ و اذا جاز لا معل ابدال کما اذا بیع لضرورت البطن الموجود، اونجایی که به جهت ضرورتی که برای بطن موجود پیش آمده فروخته میشه، علل قول به جواز، البته اگر جوازشو بپذیریم، چون این محل اختلاف دوستان بعدا خواهد آمد، این محل اختلافه. خب اینجا فقط جعل الشارع لهم حق ابطال الوقت به ایهلن حسین. ببینید بیان شیخ انصاری رو، شیخ انصاری میگه اینجا در واقع شارع دخالت کرده و به عنوان حکم حکومتی و حکم ولایی خودش گفته آقای بطن موجود شما می توانی این رو بفروشی و وقف رو ابطالش کنی، بعد از بی باریکلا، نه به صرف جواز بی وقف ابطال بشود، نه، برای بطن موجود جائز است که ابطال بکند، یعنی اگر بی کرد اون وقت ابطال می شود. و اذا جاز لا معل ابدال کما اذا بیع لضرورت البطن الموجود فقط جعل الشارع لهم حق ابطال الوقت به بیعه لانفسهم فاذا لم یبیعوا لم یبطل. دوستان بزرگوار، تفاوت ثمره بین نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر همینجاست. صاحب جواهر گفت به محض اینکه جواز بیع اومد وقت باطله، جناب شیخ انصاری میگه نه، جواز بی اگر اومد اما این آقا نفروخ به هر دلیل وقت باطل نیست. فاذا لم یبیعوا لم یبطل، اگر نفروختن باطل نیست. و لذا لو فرض اندفاع الضروره بعد الحکم به جواز بی، حالا فرض کنید امروز حکم به جواز بی اومد به جهت ضرورت این آقا، بعد یه ارث کلانی بهش رسید یا یه کسی اومد یه پول کلانی بهش هبه کرد، این پول عمل بچهش رو پیدا کرد، دیگه ضرورت دفع شد. خب اگه ضرورت دفع شد وقت سر جای خودش طبق نظر شیخ انصاری باقیه. ولذا اگر فرض شود مندفع شدن، برطرف شدن ضرورت بعد از حکم به جواز بی، او لم یتفق البیع، یا نه بی نشد، یعنی مشتری گیر نیومد مثلا، خب اینجا کان الوقف طبق نظر شیخ انصاری علا حالهی وقف سر جای خودش هست. و حالی که دوستان به صاحب جواهر بگی چی میگه؟ میگه این وقف باطل شد، همون موقعی که جواز بی اومد باطل شد. اما شیخ انصاری اینو نمیگه، میگه کان الوقف علا حالهی. ولذا دو خط دیگه، ولذا صرح جناب محقق ثانی در جامع المقاصد به عدم جواز رهن الوقت، خوب دقت کنید این یک سطر و نیمو، به عدم جواز رهن الوقت و ان بلغ حدا یجوز بیعه. دوستان بزرگوار میدونی جامع المقاصد چی میگه؟ محقق ثانی چی میگه؟ میگه ولو وقت ما موردش از مواردی باشد که به جهتی بیعش جائز شده، میتونی بفروشیش اما حق رهن دادن نداری، نمیتونی این وقت رو رهن بدی. ببین، لذا صرح به عدم جواز رهن الوقت و ان بلغ حتی یجوز بیعه. بعد به محقق ثانی میگیم چرا شما یه حرفو میزنی؟ میگه به خاطر اینکه جواز بیعه که اومدیم و تو خواستی بری بفروشی، فروش نرفت، طول کشید، بعد ضرورت دفع شد، خب این وقفه سر جای خودش باقی میمونه. اما اگر رهن بدی این حالت مثلا پیش نمیاد. ببین میگه معللن علت آورده چرا ما میگیم رهن شائز نیست ولو به یه شائز باشه، میگه معللا به احتمال طرق الیسار. یسار یعنی غنا، بی‌نیازی. احتمال داره بعدن بی‌نیازی عارض بشه، ضرورت دفع بشه. للموقوف علیهم عند ارادت بیعهم فی دین المرتهن، اومدیم و شما تا خواستی بفروشیم ضرورت دفع شد و وقت سر جای خودش باقی موند. معلوم میشه دوستان صاحب جامع المقاصد جناب محقق ثانی معتقد است به صرف جواز بیع وقت باطل، بلند بگو وقت باطل نمیشه. چرا؟ چون این که میگه معللا به احتمال طرق یسار، معلوم میشه این طرق یسار اثر داره تو بقای وقت. ولی اگه مثل صاحب جواهر میگه به صرف جواز بیع این باطل شد که دیگه وقت بشن میشه جائز، اشکال نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.